یعنی قدم به قدم توسعه پیدا میکنه. من یه مطالعه کوچیکی در مرکز پژوهش رو این کردم، تغییرات این قوانین و مقررات و با تغییر نظم سیاسی و اقتصادی کشور میبینید شما تحول رو. به قول فرنگی ها میگن ما وقتی جلو میریم میگن development. بله. خود واژه یعنی چی؟ یعنی گشودن، توسعه دادن. بله. ما وقتی داریم میریم جلو در فرایند توسعه نمیگیم که خب من یه کس دیگه هستم، تمام تجارب قبلی کنار، من میخوام کار دیگری بکنم. اصلا سوال ابتدایی شاید جلسه ما یا حل این مسئله بعد این باشه، این مسیر طی شده، این خون دلهایی که خورده شده، این نظم مستقر شده که میدانیم اشکالاتی داره، آیا کلشو میذاریم کنار یا میگیم بله اینجا دیگه ما تعداد آگهی رو نمیگیم؟ اصلا مثالی که زدن اتفاقا این مثال تعداد آگهی که اصلا امروز اصلا سالبه به انتفاع موضوع، اتفاقا من به همین ایراد دارم که تو لایحه اینو وارد شده. یعنی تو لایحه گفته فراخوان اول، فراخوان دوم، فراخوان سوم، بعد گفته فراخوان اول مثلا اینقدر میمونه. من خودم به این نقد داشتم که میگفتم سال 83 فراخوان ها کاغذی بود که نوبت معنی داشت، امروز که فراخوان ها الکترونیکه شما دیگه با کافیه بگید که این فراخوان منتشر میشه یه مدت رو سایت هست. یعنی اتفاقا رو همون دست گذاشتن که امروز این منتفی در قانون برگزاری مناقصات، ما امروز به جایی رسیدیم که دیگه از آگهی صحبت نمیکنیم. من اتفاقا میگم برگردیم سر موضوع، یعنی با همین دقتی که فراخوان رو مثال زدن دوست عزیز من، بگن واقعا این قانون مادر معاملاتی کشور ما که اینقدر از اعتباری برخورداری که وقتی قانون گذار جایی میخواد بگه مزایدم برگزار کنید، بعدن اومده گفته مزایده دو مرحله‌ای، که دو مرحله‌ای تأسیس همین قانونه. ما الان میگیم میخوایم اصلاح کنیم، میگیم مخلص شما هستیم، کجاش اشکال داره؟ این همون چیزی که من میگم ما فقر گفتگو داریم و برنامه شما فرصتیه که ما بعد از 4-5 سال که خواهش کردیم امروز اینو بشنویم. میگم فراخوان، میگیم سلمنا فراخوان دیگه نباید تعدادش گفته بشه که اصلا موضوعیت نداره. محور دوم و سوم و چهارم رو بشنوین، به جای پاک تراشی یه سرمایه ملی، اینا سرمایه نمیگن، یعنی سرمایه نهادی. سرمایه نهادی ملت رو خیلی باید با احتیاط باش برخورد کرد. یک گوهری در نزد ما امانت، لای پارچه باید اینجوری بندید با شما تلویزیون گرفتیم رو بالش داریم اینو چیز میکنیم، مثل تاج شاه، مثل من میخوام تصویر رو مخاطب دیدیم، تاج شاهی از گوهر روی پرنیان میذارن میارن. اینا دستاوردهای ملیه، ما باید بگیم فراخوان یک، این دو، اون سه، اون چهار، بعد بیایم اینا رو اصلاح کنیم، نه اینکه کلشو بذاریم کنار. و بله اون دوست IMF ما، من عرضم اینجا اینه که آیا واقعا اون دوست IMF ما میگفتش که اصلا ما لازم نداره این کارو بکنیم و چیزی میگفت که مطلوب تر ماست؟ ما واقعا با تجربه اونم اینطوری برخورد میکنیم. من که خودم جزء اونایی هستم که به شدت با ترجمه گرایی تو گزارش های مرکز به این اشاره کردم، تو مقالات خودم، تو کانال خودم به این اشاره، ترجمه گرایی آفته، نباید این کارو کرد. ولی توجه به اصول که طرف اتفاقا گفتیم قانون، یعنی چرا ما تصور میکنیم طرف اصلا نمیتونست فرق قانون آیین نامه رو بفهمه؟ ما میگیم آقا ما یه اکت، یه لا دادیم به تو، این میگه این لا، این اکتی که دست منه که شما میگید بردیم به پارلمان، این نگیم میگه این کم داره، واقعا کم داره. شواهد دیگه لازمه، من شواهد دیگه هم نشون بدم که
خب من معتقدم که نقده های دیگر رو از اتفاق قرارداد عبور کنیم. شما توضیح بفرمایید تا آیه انداز نقده های دیگر رو هم وارد کنم.
بله اشاراتی داشتن از خانم خدمتون به تیولداری و به نظرم این وهن دولت و مجلسی که ما بخواهیم لایحه‌ای که در کارشناسان حقوقی دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته،
من چون میخوام حرفشون قطع نشه حتما در موردش بگید توضیح بده.
بله به این شکل در اومده رو ما بخوایم بگیم که نسبتش بدهیم با تیولداری که در زمان حالا قاجار رخ داده، به نظرم یه مقداری بایستی تعامل بیشتری در این حوزه بکنیم. این لایحه‌ای که توسط دولت بیرون اومده، قبل از پیشنویسی که در سازمان برنامه تهیه شد، حتی این فرایندها نوشته شده بود. در معاونت حقوقی مجلس، در معاونت حقوقی اصلاح میکنم دولت، اینها مورد بررسی قرار گرفت. گفتن که این لایحه رو خلاصه بکنید، اون مواردی که لازم نیست حذف بشه و این قسمت ها حذف شد. حرفشون هم منطقی بود، میگن شما در ریز اینها ورود پیدا بکنید دچار آسیب میشوید، بنابراین قسمتی از اینها حذف شد، حتی در پیشنویس ها بود و تاکید کردن که این موارد لازم نیست. یک نکته که هست اینه که ما فکر میکنم که انگار به دولت اعتماد نداریم، پس میخواییم به کی اعتماد بکنیم؟ به مجلس اعتماد نداریم، میخوایم به کی اعتماد بکنیم؟ در کمیسیون مال مجلسی که مصوب شده میگیم خب شما چه بلد نیستید، عرض کنم دولتی هم که بلد نیستن، فقط من کارشناس اینجا بلد هستم که بگم رویه به این شکل باید هم به این شکل انجام بشه. بنابراین یه مقداری دقت بیشتری بکنیم. عزیزانی که در این لایه نقش داشتن بهتر بگم که پیشینه‌ای که این لایه داشته نزدیک به 9 سال میگذره. 9 سال این لایه در دولت و مجلس چکشکاری شده به اینجا رسیده. آیا کامل است؟ نه، نقایصی هم دارد. اما نکته‌ای که دارن اشاره می‌کنند رو من به عنوان نقص نمی‌پذیرم. به عنوان اینکه ما اگر بخواهیم این مورد و ده ها مورد دیگر بخوایم اضافه بکنیم، پس این می‌شود چی؟ می‌شود یک قانونی که 200 صفحه 300 صفحه است و به جزئیات پرداخته. نکات دیگر اشاره کردن که مثلا فراخوان نامورده شده. اتفاقا در اونجا به عمد فراخوان نامورده شده، آگهی نامورده نشده. آگهی مفهومش اینه که در روزنامه به جواب برسه. فراخوان میتواند هم در روزنامه باشه، هم میتواند در سایت ها منتشر بشه. بنابراین این نکته با دقت اشاره شده به عنوان فراخوان. اما راجع به این که یک مرحله یا دو مرحله بایستی متناسب سازش بکنیم با نسخه های الکترونیکی که ما یک بار این فرایند رو به عنوان الکترونیکی منتشر میکنیم و بار دیگر فرض کنیم در یک مدتی، حالا این باید آینه مشخص بکنه اینقدر که ازش گذشت بررسی کردیم، یک بار دیگر فرض کنیم این فراخوان رو باز دوباره منتشرش بکنیم. اینها مواردی است که لازم نیست در قانون گفته بشه و می توانیم در آینه بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای رجایی. قبل از اینکه آقای حلاش هم توضیح در این باره بدن، هم نقدهای دیگر این حوزه رو یک به یک بشمارن که در فرصت برنامه بیقاب بیقاب بتونیم بهش بپردازیم و مختصرتر انشاءالله بپردازیم، مهمان دیگری به ما تلفنی پیوستن. دقایق خدمتشون هستیم. آقای مهدی جوادی، کارشناس محترم در حوزه مشارکت عمومی خصوصی. آقای جوادی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم که تونستم در این برنامه شرکت کنم.
زنده باشین شما.
خدمت آقای مهندس حلاج و آقای مهندس رجایی هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی از شما ممنونم. آقای جوادی، نقده هایی که بر لایحه مشارکت عمومی خصوصی وارد هست، تیتروار اگر بخوایم بگیم، آقای منسلاج اشاره کردن، آقای رجایی هم پاسخ دادند با توجه به سابقه ای که این لایحه کار کردن روی اون در دولت روش شده. اگه بخوام نقده های این حوزه رو وارد بکنیم، تیتروار بگیم چه نقده هایی وارد هست به غیر از موضوع اعطای قرارداد که آقای حلاج در ابتدا گفتن در شروع بحثشون درباره نقد این لایحه، چه نقده های دیگه ای وارد هست؟ ممکنه تیتروار بفرمایید و توضیح هم اگر درباره هر یک از این نقدها دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما دو سه تا نکته من عرض کنم خدمت صحبت کردم. عرضم به حضور شما که آیا ما نیاز به قانون مشارکت عمومی خصوصی به طور مجزا داریم؟ بله داریم. تا اکثر دنیا در ساموخته های دنیا نشون میده که اکثر کشورها قانون برگزاری یا واگذاری قراردادهاشون برای بخش دولتی و خصوصی جدا کردن. یعنی بخشی که تأمین اعتبارش به عهده دولت است جدا از اون که تأمینش به عهده بخش خصوصی است. همه تقریبا اکثر کشورها یا قانون مجزا دارن یا تو قانون خودشون این بخش رو جدا کردن.
درست.
این که ما بیام از لسن لرد ها در ساموخته های کشورهای دیگه استفاده کنیم خیلی چیز بدی که نیست، چیز خوبی نیست. آقای حلاج میدونم قانون مناقصات ترجمه آن سیترال سال 1994 هست. یعنی اون قانون مناقصات که قانون پیشرفته هست و خوبم هست خودش یک ترجمه است و اکثرا از اونجا آزه. حالا همین آن سیترال برای مشاهده خصوصی هم در ساموخته های دنیا رو جمع کرده و پیشنهاد داره تو 57 ماده. چه اشکالی داره اونا ایرانیزه کنیم و استفاده کنیم در ساموخته همه کشورهای دنیا؟ این یه موضوع به نظر من خیلی موضوع خوبیه. دو، این که قانون مناقصات عرضم به حضور شما که واقعا کفایت نمی کنه برای مشارکت عمومی خصوصی. چرا؟ به این دلیل که عرضم به حضور شما که قانون مناقصات دو سه تا ایراد داره، به درد مزایده نمی خوره.
بله.
خیلی از کارهای ما مزایده است. یعنی بابا گذاره به صورت مزایده.
خب.
دو دو قانون مناقصات برای کمترین قیمت متناسبه. خیلی وقتا ما مدت رو ما مناقصه بریم، مدت پولاشو میگیم 20 سال 30 سال بهره برداری. خب بازم اینجا یه نقص دیگه داریم، نحوه تعیین برنده متفاوته تو مشارکت اون خصوصی. در اصل تو قانون مناقصه تو یک جهت خاص فرمول تراز شده داره، باز اون کاربرد نداره.
بله.
مناقصات مذاکره نمیشه کرد تو اکثر بحث مشاورت خصوصی، کامپیتیتیو دیالوگ داره، یعنی مذاکره رقابتی، یعنی تعداد مناقصه گره ما یه نفر دو نفر سه نفره، چون احتمال تبانی هست باید حتما امکان مذاکره برای چانه زنی باشه. تو قانون مناقصات این فرصت برای ما نیست.
بله.
ما مجبوریم برای انتخاب سرمایه گذار بریم پیمانکار انتخاب کنیم، یعنی آیین نامه اجرایی بند جیم ماده 12 رو استفاده کنیم اگه بخوام قانون مناقصه، در صورتی که ما اصلا دنبال سرمایه گذاریم نه دنبال پیمانکار. مناقصات دو مرحله‌ای بانک جهانی یا سرمایه گذاری
ارزم خدمتتون که اینجا من خوشحالم که آقای جوادی هستن. بله آقای جوادی اومدن، چون آقای جوادی همون دوست عزیزی هستن که سازمان برنامه برای رد قانون مناقصات، یعنی الان شما اگه برید پورتال مشارکت عمومی خصوصی یه پی دی اف گذاشتن که بگن این قانون نمیتونه کار بکنه، کارایی نداره. اتفاقا پی دی اف همین دوست عزیزمون آقای مهدی جوادیه و خوشحالم که کمک میکنم با آقای رجایی تو بحث و باعث میشه بالاخره ما بعد سالها بشنویم اون نقدها چیه، چون حتی در طی تدوین لایحه که از اجماع شروع میشه بررسی بشه نامه هایی که مرکز پژوهش‌ها زده به سازمان که بیایم با هم جلسه بذاریم چه جوابی گرفته. بله. این اجماع رو ما بهش دقت کنیم. اجماع یه لفظ نیست.
بله.
اجماع این نیستش که ما نشستیم و از آن من دونه دونه بریم. آیه رجایی گفتن که تیولداری به توهین به دولت. من اولین باری که من این روش رو از آیه رجایی هم میبینم، البته از دوستان دیگه شنیده بودم تو کمیسیون‌های مجلس. ما وقتی که من تو جلسه گفتم این ماده منطقش روشن نیست، یه دوستی گفت اگه نظرت اینه که نماینده رئیس سازمان آدم بی منطقیه بگو آدم با منطق بیاد. ببینید من عرض کردم در دوره قاجار نمایندگان ملت میخواستن از دوره تویولداری به نظام نوینی حرکت کنن و قانون محاسبات عمومی رو در آوردن. اینجاست که بعد یه بحث رو بچرخونیم چرا به دولت توهین میکنی؟ اینجوری بحث کارشناسی پیش نمیرود. عرضم خدمتون آقای جوادی عزیز ما گفتن به درد مزایده نمیخوره، پس چرا قانونگذار گفته مزایده دو مرحله بذارید برای پروژه ها؟ چرا در قانون آیین‌نامه معاملات دولتی در ماده آخرش اومده گفته که با این قانون مزایده هم انجام بدید؟ چرا در آیین‌نامه تضمین اومده گفته همینجوری که در مورد مناقصه گفتیم در مورد مزایده هم هست انجام بدید بره؟ بعد میگن که اینجا با فرمول قیمت تراز شده کار میکنه. بزرگواران قانون برگزاری مناقصات جملهشو میخونم، چرا جایی که نص هست متن هست آب هست ما تیمم بکنیم؟ اینی که من عرض میکنم باید حفاظت کنیم از حقوق ملت اینجوری به راحتی کنار نذاریم. من متن قانون رو دارم برای شما میخوام، میخوام بدم شما از روش بخونید. میگه هنگام ارزیابی مالی باید بیایید اینجا، روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروع با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شده. این قانون اتفاقا نکتهش اینه، علارغم اینکه اسمش قانون مناقصه است، این جمله که من خوندم اصلا مناقصه نیست، یه روش فراتر از مناقصه است که ارزیابی فنی رو در قیمت لحاظ کرد. این نص متن قانون این کشوره، سرمایه ملیه. اصلا فرمول قیمت تراز شده تنها فرمولش نیست. فرمول قیمت تراز شده رو با این چارچوب حقیر پیشنهاد کردم تو آیین‌نامه ها اومده. ولی تو آیین‌نامه ها اومده، تو آیین‌نامه های دولت ما که میگیم آیین‌نامه ها باید بروز بشه. خلط مبحث در این سطح کارشناسی که آنچه در آیین‌نامه های دولت اومده رو ما منتسب کنیم به قانون، بعد بگیم این قانون کارایی نداره. اینجاست که احتیاط. از آن سیترال نام بردن. من به تاریخ عرض می‌کنم به شما، در دوم مهر ماه در کمیسیون عمران مجلس که دوستان سازمان برنامه هم حضور داشتن، رئیس کمیسیون به ما گفتند که برید سراغ آنسیترال و آنسیترال رو ملاک قرار بدید و در همون روز این قانون رو به ما هم ارائه کردن. داریم این مستندات، جلسات دوستان هم حضور داشتن و گفته شد دوستان میخوان ترجمه کنن. حاصل ترجمه چی شده دوستان؟ من حاصل ترجمه رو عرض میکنم دوباره. آقای جوادی آنسیترال ببینید مدل لا پی پی پیش چی میگه؟ لا ببینید نگی که او بلد نیست فکر کنه آیین‌نامه است، میگه مدل لا آنسیترال. آقای جوادی گفت من الان مطرح
بله
پی 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 مدل لا. این قانون چند میگید 57 ماده. آقای جوادی چند ماده از این 57 ماده به کانترکت اوارد پرداخته؟ بفرمایید
آقای جوادی.
درست زیادیشه
25 تاش.
بله.
از 57 در سطح قانون همونی که شما استناد میکنید دیگه. چرا اون قسمت ما دقیق باید، من اینجاست که حساس میشم، ما داریم از حقوق ملت صحبت میکنیم، باید دقیق، باید با واژگان و با انبر ورداریم به قیراط بسنجیم. از 57 ماده 25 مادهش کانترکت اوارده و از اگر از نظر حجم در نظر بگیرید میشه 45.7 حجم، یعنی نصف قانون. از نظر تعداد مواد میشه 43.9، نصف قانون به کانترکت اوارد. چرا ما بگیم من عرضم همینه، اگر میگید آنسیترال اینو میگه، وارد این موضوع بشویم، حساس ترین مقطع در قراردادهای عمومی این نیست که در قرارداد فقط چی نوشتیم یا در دوره اجرا چه میکنیم، به چه قیمتی، به چه کسی، با چه شرایطی بدیم، او رو چگونه شناسایی بکنیم، به او چگونه فرصت گفتگو و ایجاد تقارن اطلاعاتی بکنیم. اینها اصولش باید بیاد. همین که الان تو قانون برگزاری مناقصات، من عرضم اینه حتما قانون برگزاری مناقصات میشه اصلاح بشه. من یه سوال دیگه میپرسم، چون همکاران عزیز ما در جلسه چند آدم عادل حضور داشتن پریروز اینو به ما میگفتن، ما در گزارشی که مبدا همین جلسه هست، اصلا این گزارش مبدا شد دیگه، من عرض کردم در دومه، اصلا در اولین جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس 11 همین مجلسی که الان مستقر هست مطرح شد، اینا یعنی شما علل اصول دسترسی دارید به، چون ضبط میشه اگر بهتون بدن، این بود که مهمترین محور این اعلام شد که چرا در این قانون ما به مناقصات توجه نکردیم. در اولین جلسه کمیته نظام فنی که کمیته مسئول بررسی این لایحه مشارکته، مجددا گفته شد که بروید این رو تایید کنید. شش محور بیان شد. اولین محور کمیته تخصصی که آقای رجایی میگن ما قراره اونجا بریم کار کنیم این بود. من امروز میگم از اول مهر چقدر گذشته؟ آخر دی ماه هستیم. سازمان برنامه گزارشی که در این مورد تهیه کرده، ما مشتاقیم بخوانیم برای اصلاح قانون مناقصات. نه کلی و غیر دقیق. ولی ما یه گزارشی تهیه کردیم، میخوام نقدش کنم. اصلا میخوام گزارش نقد بشه. استادای ما به ما یاد دادن علم با انتشار متولد میشه، با نقد رشد میکنه. مرکز پژوهش‌ها تکلیفشو انجام داده، شده این گزارش 17305. پریروز دوستان متولی مشارکت در سازمان نقدی که به این گزارش داشتن، میگفتن مرکز در گزارشش گفته قانون برگزاری مناقصات باید در یک چرخه تکاملی اصلاح بشه، به این نقد داشتن. من از آقای واقعا میخوام الان مردم دارن
حرف میزنن. آقای جوادی توضیح کوتاهی بدن در واسطه. بله. شما از حضورشون مرخصیم، بعد آقای توضیحات آقای رجایی رو بشنویم. آقای جوادی خیلی کوتاه اگه ممکنه نکته بله. اگر هست بفرمایید.
عرضم به حضور شما این نکاتی که عرض کردم یه مقدار کسایی که با قانون مناقصات برگزاری مناقصات مشارکت عمومی خصوصی رو برگزار کردن باید بپرسید. شاید من نزدیک 10-12 تا مناقصه اینجوری رفتم و به مشکل خوردم با دیوان محاسبه، با بازرسی، با دستگاه نظارتی. نیا کنید واقعا خود من تو همون پاورپوینتی که ایشون میگه گفتم من مطابق قانون مناقصات رفتم اینجاشو رفتم اینجا به مشکل خودم به طریقای مختلف حل کردم. واقعا قانون مناقصات مناسب مشایونه نوشته نشده. واقعا نیاز به قانون مجزا داره.
خیلی متشکرم آقا جوادی، از شما ممنونم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
حس خوبی داشته باشید.
شما خواهش
می‌کنم. آقا جوادی من عذرخواهی می‌کنم سکوت چه مدت طولانی شد. بفهمید.
خواهش می‌کنم. نکته آقا
جوادی حدود 6 دقیقه به پایین برنامه باقی است.
این نقد به جنبندی نقد که ما گفتیم قانون برگزاری مناقصات باید اصلاح بشه و دوستان محل سوالشون در حضور چند فرد عادل، چون جلسه در سازمان برنامه بودم، واقعا این حرف ما غلطه که قانون برگزاری مناقصات بعد در یک چرخه دائمی اون هم بتونه بهبود پیدا کنه. یعنی ما خودمون داشت میگیم اصلاحش، ولی مشخص اصلاح یعنی یک جای معینی رو اصلاح. مثل جراحیه، جراح موزه جراحی رو تعیین میکنه، به اندازه لازم تیغ میزنه، ولی کل سینه بیماره که نمیشکافه.
بفهمید
آقا جی. عرض کنم خدمتتون واقعیتش اینه که نگاهی که در سال 49 در آینه معاملات دولتی بوده و نگاهی که در سال 83 برای قانون مناقصات بوده، هیچ کدوم از این نگاه ها نه در تردید کننده نه قانون گذار نگاه بر این نبوده که ما بتوانیم از ظرفیت سرمایه گذاری هم استفاده کنیم. نگاه خرید کالا و خدمات بوده. حالا میفرمایند که میشود این را اصلاحش کرد. بله میشود، برای یک قانون 30 ماده ایش هست ماده نوش اصلاحش کرد، این رو هم میشه. یعنی میگیم آقا مناقصه اونجا گفته کمترین قیمت متناسب.
همین 60 بیاین... ماده سوالی که بعد نشون بدن کدوم 60 ماده است، نشون نمیدید آخه.
ببینید بند بند وقتی ما میخوایم بعد تعریف مناقصه رو بیاریم، اول اینکه قانون مناقصات فقط برای مناقصات است، آیا شما در این شکی دارید؟
اتفاقا نکته شما دارید از طرف نویسندگانی که حضور ندارن ما با متن مواجهیم، نمیتونیم بگیم اونها در نظرشون این
آیا قانون نبوده. مناقصات غیر از مناقصات است، آیا حالا شما کارشناس این حوزه هستید؟
قانون برگزاری خودتون شما اول مناقصه رو تقلیل میدید. عرض من این سوال اینجوری میپرسم، شما برای یک یک رقابت عادلانه چاره ای جز داشتن یه سنجه روشن دارید یا نه؟ آقای راست شما میگید
دو تا سوال میپرسم. ما ببینید مناقصه داریم، مزایده داریم، مسابقه داریم، درست شد؟ ما در بحث مشارکت و خصوصی مسابقه داریم، هم مناقصه هست هم مزایده است. تلفیق این دوتا در قانون مناقصات نیومده. حتی اگر برخی موارد شما میخواهید مشارکت رو به مناقصه برید، مزایدهش رو میخواهید چیکار بکنی؟ قسمتی از اینها من مثال میزنم خدمتون، میخواهیم یک نیروگاه حرارتی رو سیگل ترکیبیش رو بسپاریم بخش خصوصی تکمیل بکنه و اون رو راه اندازی بکنه خوب. یعنی به صورت مشارکت خصوصی. دارایی دولت داره، یک نیروگاه هست، این نیروگاه باید چیکار کنه؟ قیمت گذاری کنه، چقدر قیمت داره، پس باید بفروشه به ایشون، این میشه مزایده. حالا میخواد خرید خدمت بکنه، یعنی برو نیروگاه سیگ ترکیبی رو بساز، سپس بیا چیکار کن؟ خرید خدمت بکن. وقتی من مالم رو فروختم دیگه مدعی نمیتونم بشم که شما برو سیگ ترکیبیش رو بساز. آیا در قوانین موجود ما میتوانیم بفروشیم بعدم بیام ازش بخریم؟ نداریم همچین موضوعی رو.
این
در موضوع مشارکت خصوصی میگنجه. بالاخره یک مثال ساده است های حلاج.
من خب جواب بدن نمیذارید. من هم همین رو جواب بدم.
دوری که نرفتیم.
منم جای دوری من هم همین رو جواب بده اگه بذارید. آقای راسخ شما میخواهید که این لیوانتون رو بدید به من. بعدم من میخوام این ذره بین رو بدم به شما. چیکار میکنیم؟ ارزش خالص اونو با ارزش خالص این تفاضل میکنیم. یه نفر دیگه میخواد یه لیوان دیگه با یه ذره دیگه
بشه. شما یک شخص
ارزش خالص اونو با ارزش خالص اینو با هم تفاضل میکنیم.
آقای راسخ هم یه شخص حقیقی است. بنده و شما میتوانیم شما لپتاپتو بدید منم خودکار به شما بدم، هیچم ازم نگیری. خوب. توافق طرفینه. ما در دولت قرار گرفتیم،
در دولت یه بند می‌نویسن. من ازم اینجا اینه، در دولت از 720 تا فعل و ترک فعل که با شفافیت همه قدم‌ها رو روشن کرده، نمیگن چون تو بعد ما فعل 719 رو اصلاح کنیم تمام اون قبلی ها رو بزنیم. میگن در اینجا من ارزم همینه که میگم یه مورد بگیم. ببین با این کلیگویی که 60 من میگم 60 نیست، دو تاست. من که میگم اصلاح کنیم، میگم کجای دنیا میان به خاطر دو تا اصلاح، اصطلاحا ضرب المثلش اینه که به خاطر دستمال قیصریه رو، به خاطر دو تا اصلاح یک مجموعه ای که با 720 تا فعل و ترک فعل مشخص که میدونیم کجاست، اینجوری که با سرمایه های نهادی کشور برخورد نمیکنن. من یه مثالی زدم، میگه مشارکت یه روش جدیده، میگه آره این شبیه اینه. ما گفتیم که ما در واقع یک دامداری داشتیم و کلینیک دامپزشکی و اینا، تا امروز گوسفند نگه میداشتیم، از این روز بز نگه می‌داریم. ما اینو اگه خیلی عمده بکنیم بگیم آقا این شاخ داره نداشت، این شاخ داره، این شیرش گرمه، این سرد، کلا کلینیک دامپزشکیمون رو تخریب کنیم، آبرسانیمون رو تخریب. این که میگن که آقا با ملاحظه ای که شاخ داره مثلا درار یکم بیارید بالاتر. مو من عرضم اینه، دست زدن به قوانین و مقررات یک کشور، اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همش مثل جراحی است، جراحی یه موجود زنده با وسعت اجتماع. باید دقیقا ما با هم بشینیم با این من عرضم اینه که اینجوری که به خاطر 30 تا 60 تا میاریم قوانین کشور رو نمیذارن کنار. الان میگن این ماده رو باید بشینیم حل کنیم و تفکیک کنیم. بسیاری از اینا که مثال زدن در حوزه آیین‌نامه است، ما که میگیم دولت بره آیین‌نامه رو بروز کنه. در حوزه قانون هم نمیان کل حقوق قوه مقننه رو سلب کنن، میرن اتفاقا به همون قوه مقننه میگن، میگن لطفاً ماده فلان بند فلان و ماده فلان بند فلان رو تغییر بده. قوه مقننه هم تایید میکشه، میشه هم راه مسئله حل شده هم حقوق قوه مقننه حفظ شده.
بله ببینید، حالا اشاراتی های حلاج داشتن، ما در قانون مناقصات جلساتی رو خدمت آقای حلاج هم بودیم در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 85 اگر خاطرتون باشه، بررسی و نقدی داشتیم بر قانون مناقصات که متخصصین در این حوزه بودن، منم نماینده سازمان برنامه بودم که خدمت اعضا می‌رسیدن. در همونجا نقدهایی داشتیم بر قانون مناقصات، نه برای مشارکت خصوصی، برای خرید کالا و خدمت، که فرض بکنیم که آقا اینجا در اینجا نوشته شده دو نوبت آگهی در روزنامه، حداقل در یک روزنامه، دارم مصداقی عرض میکنم.
بله.
مجبوریم هر دوتاشو در یک روزنامه بدهیم. خب اصلا این مد نظرمون نبوده، چه خوب بودیم میگفتیم که این حداقل بر نمیگرد به این دوتا، اما خب قانون نوشته شده ما این رو رعایت بکنیم. یا ماده 5 قانون مناقصات اشاره داره برای این که فرض کنیم در مناقصات دو مرحله حضور رئیس دستگاه الزامی است. خب یه نقدی داشتیم که آقا چرا الزامی است؟ رئیس دستگاهی که فرض کنید که مدیر عامل یک بانکی هست با اون مشغلش، برای هر مناقصه است بایستی حضورش الزامی باشه اگر دو مرحله کرد، چه تفاوتی بین یک مرحله و دو مرحله که قانونگذار در این مورد نوشته شده؟ من میخوام این نکته رو بگم، مثالی که دارم عرض میکنم میگم مصداقی بود که در اون جلسات حدود 15 سال پیش مطرح شده. چرا نرفتیم تا این رو اصلاحش بکنیم؟ خیلی نگرانی داشتیم برای اینکه اینجا رو دست بزنیم جای دیگه‌اش ممکنه دچار آسیب بشه. فرایند اصلاح قانون یک فرایند طولانی مدتی است، بنابراین گفتیم ما میپذیریم با تمامی این مشکلاتی که داریم، حالا تمامی که میگم خیلی جزئی هست، برای مناقصه ای که میخوایم خرید کالا و خدمت انجام بدهیم، میپذیریم با همین روش پیش برویم که دچار خدشه‌های بعدی نشویم.
متشکرم آقای رجایی. آقای مسئله کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، نهایتاً یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
فرمودن آینامه، من می‌پرسم اگه حزب قانون بیاریم به آینامه حل میشه؟ یک سوال می‌پرسم، آینامه مستندسازی نقدایی بهش وارد آینامه از قانون نیست، مشکلاتش حل شده؟ دو، سازمان برنامه و همین تیمی که الان با ما صحبت می‌کنه، آقای جوادی، آقای رجایی، اینا گفتن که دستور عمل ماده 27 رو براش یه رویه اجرایی می‌نویسن، 4 ساله نوشتن. یعنی نکته اینه اگر ما قرار باشه همه حسنایی که میشه در یک پدیده پیدا کرد و قرار بدیم در همه عیبای احتمالی که میشه در پدیده دیگه پیدا کرد، این منصفانه نیست. این کنه آیا میتونن قانونی پیدا کنن که کمتر از قانون مناقصاتش کنن؟ اصلا کار بشری میتونن پیدا کنن که کمتر از این اشکال داشته باشه؟ اصلا میتونن ادعا کنن که کاری که خودشون خواهند نوشت کم خطرتر از اینه؟ ما کاری رو که میبینیم خطرات و معایبش رو شناختیم، اینو بذاریم کنار، یه دستگاه معین رو بریم سراغ یه دستگاه نامعین، ریسک بزرگی داریم.
خیلی متشکرم آقای.
یه نکته ای رو اگر فرصت هست،
خیلی کوتاه،
ما نیازمند یک توسعه فرهنگی در حوزه مشارکت خصوصی هستیم.
خب کلیه
برای اینکه سرمایه گذاری رخ بده باید این کار رو قوت بهش بده. با قال و قیل کردن که این مقرر مشکل داره، اون مقرر مشکل داره، نماینده دستگاه سرمایه پذیر رو بترسونیم از اینکه برود سراغ این موضوع. بالاخره میگن دیکته نانوشته،
لغت مقابلش میشه لاپوشانی، ولی کسی لغت دیگه بخواد اینجوری بحث نکنه.
دیکته نانوشته نمرش به معروف 20 حرفی نداره، دیکته ای که نوشته وقتی کار انجام شد قاعدتا دچار آسیب هایی هست. باید بپذیریم این ظرفیت سازی به استی به مرور شکل بگیره.
بله.
خلق الصائع قانونی برای ما نمی آید، از هیچ جا نمیتونه بیاد، بعد این ظرفیت ها پله پله پیش بره. بله. من توصیه‌ام برای این بود که بالاخره مخاطبین رادیو هستن به این سمت بریم که سرمایه گذاری در کشور قوت بدیم و حمایت از سرمایه گذاری انجام بشه.
خیلی متشکرم. نکاتی که آقای حلاج هم گفتن اتفاقا در جهت شفافیت همین موضوع بود. ان شاءالله که در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر کارشناسان، دوستان سازمان برنامه بودجه، به سمت اصلاح این لایحه حرکت بکنن و اون چیزی که در ابتدای برنامه هر دو عزیز مهمان برنامه بهش اشاره کردن، رعایت حقوق ملت، این هم به سمت شفافیت حرکت کنه. از آقای حلاج و آقای منصورجایی بی‌نهایت سپاسگزارم که مهمان برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب بودن. عصر بخیر و خدا نگهدار.